بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 188 سطر 8. و این نما یتخلص من الفکرت فی این توحید به ثلاثه اشیا: به معرفت عجز العقل، و به الایاس من الوقوف علی الغایه، و به الاعتصام به حبل تعظیم. در باب فکر گفتیم که سه نوع: یکی فکر در عین توحید بود که شخص بخواهد با فکرش توحید را اثبات کند. و بحث ما هم فعلا در همین قسمه. گفتیم فکر کردن در عین توحید به معنای انکار کردن توحیده. دلیلش هم اینه که توحید امریست که با فکر متعین به دست نمیاد، چون فکر تعین دارد و تعین یه نوع حجابه و حجاب نمیتواند توحید رو افاده کند، یعنی با حجاب نمیشه به سمت توحید رفت. باید حجاب رو برطرف کنیم تا توحید مشخص بشه. خب از این مطالب معلوم شد که فکر در مورد توحید نه تنها استفاده نداره، بلکه ضرر هم داره. سوالی مطرح میشه که چه کنی که از فکر خلاص بشیم. خب میتونیم بگیم فکر نکن تا خلاص بشی. فکر در اختیار خودته، فکر نکن تا خلاص بشی. میفهمد که انسان رو خدا فکور آفریده و او در همه چی میخواد فکر کنه، بنابراین نمیشه بهش گفت فکر نکن. به عبارتی دیگر انسان اسیر فکره و در اختیار خودش هم نیست. مصنف راه یاد میده که چگونه از چنگ فکر خلاص شی. در بعضی مواضع فکر سازنده است. هیچ کس رو ما تحریک نمی کنیم به ترک فکر در این جور مطالبی که فکر سازنده است. در یه جا فکر ممکنه سازندگی هم نداشته باشه، لااقل ضرری نداره، اونجا هم کسی رو تحریک نمی کنیم به ترک فکر. اما اونجا که فکر باعث حجاب می شود و معنا که باید روشن بشه می پوشونه و به ما ضرر وارد می کنه، اونجا باید کاری بکنیم که شخص از اشتیاق به فکر در بیاد. و این کار ایشون در اینجا مصنف انجام داده. با سه چیز ما شوقمون نسبت به این فکر از همون گرفته میشه و ما دیگه از فکر کردن در توحید خلاص میشه. هر شدم گذشته از این که انسان رو خداوند مفتور بر فکر کرده، مجبور بر فکر کرده، به طوری که انسان نمیتونه فکر نکنه، علاوه بر این اصلا خود انسان اشتیاقی به فکرم داره، یعنی اگر اختیاری هم بود سراغش میرفت. پس ما باید کاری بکنیم که اون شوق از انسان بگیریم. میفهمد با سه چیز میتونیم شوق از انسان بگیریم. یکی این که به این انسان بفهمونیم که با فکر نمیتونی به خدا برسی، فکر عاجز است از رسیدن به خدا، باید از مسیر دیگه بری تا بتونی به خدا واصل بشی و توحید الهی رو بیابی. وقتی انسان رو قانع کردیم به عجزش و بهش فهموندیم که عاجزه و او هم باور کرد عاجز بودن خودش رو، مایوس میشه از رسیدن به غایت و مقصد که توحید است، مایوس میشه. وقتی مایوس شد این مطلب براش روشن میشه که مقام مقامی است بزرگ که فکر نمیتواند به او برسد، به خاطر عظمت فکر نمیتونه برسه. اول عجز عقل رو از رسیدن به مطلب به باور این شخص میده، بعد که عجز رو فهمید مایوس میشه از اینکه دسترسی به توحید پیدا کنه. وقتی مایوس شد تو این فکر میفته که چقدر این معنا عظیم است که با فکر مورد نیل قرار نمیگیره. وقتی عظمت معنا رو فهمید با همین عظمت توحید براش روشن میشه، پس او اعتصام میکند، چنگ میزند به عظمت توحید و در مقابل توحید تعظیم میکند و توحید از این طریق براش روشن میشه، دیگه او بی نیاز از فکر میشه. پس عجز عقل از رسیدن به توحید باید به باور این شخص داده بشه، بعد این شخص بر اثر این باور باید مایوس بشه از این که فکر بتونه براش کاری بکنه. مایوس شدن به او حالی میکند که معنا معنای بزرگیست که با فکری که به همه چی میتوان رسید به این نمیتوان رسید. وقتی با عظمت رو باور کرد تمسک به عظمت میکنه و به توحید میرسه. چطور با تمسک به عظمت به توحید میرسه؟ وقتی میدونیم مطلب مطلب عظیمیه، در عظمت خداوند فکر میکنیم. اگر درست عظمت رو کشف کنیم میفهمیم که این موجود موجود صرفی است و چنان بزرگ است که در مقابلش هیچ کس نمیتواند اظهار وجود کند. تمام وجود رو او پر کرده، وجود صرفی است که تمام مرتبه وجود رو پر کرده و جا برای غیر نذاشته. تا به این مسئله رسیدیم توحید روشن میشه، بلکه روشن شد، نه بعدا روشن میشه، همینجا روشن شد. پس توجه میکنید از عجز شروع میکنید، در مرحله وسط به مایوس شدن میرسیم، در مرتبه آخر که متوجه عظمت میشیم از همین طریق توجه به عظمت توحید رو میابیم. از فکر خلاص میشیم و به مقصود که توحیده میرسیم. حالا عبارت توجه کنیم.
بالاخره
الان شد تو فضای فکر دیگه، همش توحید مگه کشف نیست؟ اینها همش تو فضای فکر انجام شد. اون وقتی که ما چنگ میزنیم به عظمت، اگر بخوایم از طریق فکرمون چنگ بزنیم، فکر ما یه عظمت محدودی رو درک میکنه، در حد ظرفیت خودش عظمت رو درک میکنه. دیدید گاهی از اوقات در بعضی مسائل فکر میکنیم نمیتونیم به کنه مسئله برسیم، احساس میکنیم فکرمون متوقف شد. گاهی خودم من تعبیر میکنم فکر ما رفت به سمت چیزی، صورتش رو و رویش رو گرفت به سمت اون چیز، ولی چرخید، پشت سرش اون شی قرار گرفت. گاهی این که من عرض میکنم، گاهی احساس میشه که آدم خودش میابه اینطوری شد، به سمت شعی رفتم که اون شعی رو درک کنم، چهره فکرم رو به اون گرفتم ولی دیدم چهره برگردوند. یعنی خود مطلب وقتی از این باشه چهره فکر رو برمیگردونه. اون وقت است که برای انسان در دیگری باز میشه. با اون در اعتصام به تعظیم حاصل میشه، نه با فکر. فکر توانایی نداره، فکر توانش محدوده. وقت عظمتی رو که ما درک میکنیم، عظمتیست که اگر بخواد بر فکرمون عارض بشه فکرمون رو متلاشی میکنه، ولی در این حال میبینیم درکش کردیم. پیداست ابزار دیگری در اختیار ما قرار داد، خود خدا ابزار دیگری در اختیار ما قرار داد و بر ما جلوه کرد. فکر دیگه نمیتونه تحمل کنه، یه ابزار دیگری در کاره که اینو اگر تلاش بکنید میابیدش، میابید که یه جوری به خدا توجه کردید که پیداست از طریق فکر و مقدمه چینی و اینها نبوده. فکر احتیاج دارد به این قالب ها، قالب اصغر و اکبر و حد وسط و اینها، که این قالب ها کاراییشون خیلی زیاد نیست، ظرف های کوچیکن، این معنای به این بزرگی که اونا جا نمیگیره. ما دیگه از این قالب ها بیرون میاییم، فکرمون رو به صورت یه آینه جلا میدیم و به اون سمت میگیریم تا نور از اونجا بر ما بتابه. دیگه اقدامی نمی کنیم از طریق الفاظ، تنها کاری که می کنیم اینه که آینه نفسمون رو روشن میکنیم و جلوه میدیم، تاریهاشو میگیریم، اون لکه ها رو پاک میکنیم تا خوب بتونه اون ماورا رو به ما نشون بده. که اگه دقت میکنید همینه، یعنی ما خودمون اصلا بلوجدان میابیم که ما رفتیم ولی نرسیدیم، اما یک بار تو ذهنمون بدونی که توقع داشته باشیم آمد، همونی که دنبالش میرفتیم. گاهی از اوقات هم دیده شده که دنبال یه چیزی رفتیم بعد غافل شدیم، در حین غفلت آمد که اصلا انتظار وجودش نداشتیم. در بعضی مسائل علمی هم همینطوره، مسئله رو فکر میکنیم حل نمیشه ولیش میکنیم میریم. درست ذهن معنوس میشه با این مسئله و شاید هم همین معنوس شدن دخالت کنه. یه دفعه میبینیم الغا شد، مطلب حق تو ذهنمون الغا شد بدون اینکه اون تلاش قبلی ما ادامه پیدا کرده باشه. اون وقت این میشه گفت یه ابزاریست غیر از ابزار فکر، منتها بازم با عقلمون داره انجام میشه، بازم تو عقلمون داره القا میشه، ولی دیگه اون وسائل و اون زیغهای فکر رو نداریم که از لفظ استفاده کنیم حد وسط بیاریم. اون زیغها دیگه برای ما نیست، عقلمون بدون استمداد از این فکر اقدام میکنه و به نتیجه میرسه. اینطوری ما به توحید میرسیم، فکر تعطیل میشه بعد به توحید میرسیم. مثل این که گفته میشه در وقتی میخوان تو ذهن شخصی، تو ذهن طفلی میخوان یه مطلبی رو بندازن و بعد ببینن اون چی میگه، مطلب رو یاد داشت کنن. دیدیم که الان یا شنیدید که بعضی کسانی که علوم غریبه بلدن، طفل رو یا کسی که یه ذره حماقت داشته باشه، خیلی قوی در فکر نباشه، میارنش و رفتاری میکنند که این حواس ظاهرش تعطیل بشه. وقتی حواس ظاهر تعطیل شد، اون یه دریچه دیگه یا یه قوه ادراکی دیگه اش فعال میشه و به نتیجه میرسه و حرفایی میزنه. اونایی که دوروبر هستن حرفا رو یادداشت میکنن و از این حرفا یادداشت شده به مقصودشون میرسه. مثلا فرض کنید که یک شیشه رو به صورت منشور میتراشن که لبه های تیز داشته باشه، بعد اینو با دوده‌ای که ته دیگه کاملا سیاهش میکنن، بعدم روش روغن میریزن که این سیاه براق بشه، بعدم توی نور جلوی چشم این بچه میچرخونند، این چشمش به موج میفته و قوه حاسش، قوی ترین قوه حاسش که باسره است تعطیل میشه. تعطیل شد، قوای باطنی فعال میشن و قوای باطنی چیزهایی رو میبینه، خودش هم حالیش نمیشه و میگه. اون اطرافیان اون گفته هایی رو یادداشت میکنه، از رو گفته ها به اون چه به غیبی که میخوان میرسن، این داره خبر از غیب میده. بعدم که سرحال میشه بهش میگن چی گفتی، چی یادش نیست. اینو ملاحظه میکنید، حواس ظاهر رو که مزاحم حواس باطن تعطیل میکنه. وقتی حواس باطن مزاحم از جهت دست داد فعال میشه. تو خواب هم همین اتفاق بر ما میفته، تو خواب حواس ظاهر ما تعطیل میشه، حواس باطن فعال میشه، خواب میبینه. در مانند فیلم همینطوره، با این که به فکرمون میگیم تا عاجزی مایوسش میکنیم، اون از کار میفته. وقتی اون از کار افتاد، نیروی بالاتر فعال میشه و توحید رو درک میکنه. مثال علوم غریبه ای زدن یه خود روشن‌تر بشه. اینا رو بله یعنی باور میکنیم دیگه، میفهمیم؟ نه، فهمیدن کافی نیست، الان ما همه فهمیدیم، باید باور کنیم. باور که کردیم تعطیل میشه. حالا شاید با علم حضوری باشه، از هر طریق، اونش مهم نیست که از چه طریقی فهمیدیم، فقط باید باور کنیم که فکرمون عاجزه و مایوس هم بشیم. باور کنیم و مایوس بشیم که دیگه راه دیگه برای خودمون نبینیم، بلکه دو مرتبه سراغ فکر میریم. اگر یه ذره امید به فکر داشته باشیم میریم سراغش، باید کاملا ازش ناامید بشیم، یعنی تعطیلش کنیم. همونطور که مثال زدم، این مثال ابن سینا در نمط نوح اشارت میاره، نه یکی رو، خیلی زیاد، چندین مثال میره، یکیش اینه. گاهی هم بچه کوچیک رو تو یه شلوغی میذارن، این حرف میزنه، اون حرف میزنه، این داد میزنه، اون داد میزنه، مجلس رو چنان شلوغ میکنن که این بچه گیج بشه، بترسه، دیگه همه چی تعطیل میشه. تعطیل کشش شروع میکنه حرف زدن. حالا چطور خیلی باید تلاش بکنن تا این تعطیل بشه؟ بزرگا رو نمیتونن تعطیل کنن، ولی بچه ها رو تعطیل میکنن. صفحه 188 این سطح 80. و این نما یتخلص سالک یا یتخلص، البته شاید یتخلص نداشته باشیم، لازم باشه، من یتخلص میخونم. مصحبه دقت کنید، رو لامش فتحه گذاشته، روی هیچی نذاشته، که اگه دلتون خواست یا تخلص بخونید و دلتون خواست یا تخلص بخونید. انما یا تخلص سالک از فکر کردن، فکر کردن در عین توحید، به وسیله سه چیز، به وسیله سه چیز خودش رو از فکر کردن خلاص میکنه، نه به وسیله یکی از سه چیز، به وسیله مجموع اون سه تا. یعنی هر سه باید با هم جمع بشن تا این اثر رو داشته باشن، ولی یه دونه کافی نیست. یک، به معرفت عجز العقل، بشناسد که عقل عاجز است از رسیدن به توحید، و بالعیاس من الوقوف علی القایت، عیاس یعنی معلول شدن، مایوس باشد از این که مطلع شود بر قایت، یعنی مقصود که همون توحیده، یعنی بعد از این که عجز رو درک کرد حالت یأس بهش دست بده و بفهمد که به این توحید نمیتونه برسه. بعدم در مرتبه سوم و بالاعتصام به حبل تعظیم، یعنی وقتی عظمت مطلب براش روشن میشه، با تعظیم به سمت این مطلب میره و چنگ میزنه به عظمت این امر اون وقت چون قوه مادون تعطیل شده، ما فوق فعالیت میکنه و او رو به توحید راهنمایی میکنه، بدون اینکه او از این قواعد منطقی و استدلالات فلسفی و نظری نتیجه گرفته باشه. شرح: لما عرف سالک یا عرفه، ظاهرا عرفه بهتره چون بعدم خلصه داره، همه رو مذکر میاره، همه رو معلوم حاضر میاره، غایب نمیگیره، زمین رو برمیگردونه به سالک. لما عرف سالک عجز عقل رو از وصول بین توحید، چرا عقل عاجز است؟ لحتجابهی به تعینی که مذکر، چون عقل با تعینی که دارد محجوب شده، یعنی خود همین تعین براش حجابه و چون گرفتار حجابه نمیتونه از پشت حجاب توحید رو ببینه، باید از ورای حجاب توحید رو ببینه. خب این تعین باعث میشه که انسان از طریق فکر نتونه به نتیجه برسه. حالا اگر عقلی فهمید و عجز خودش رو فهمید و یافت که احتجاب دارد به تعین خودش، یافت که خودش در حجاب است به خاطر اینکه تعین داره و خلص عن الفکر فی، دیگه فکری در مورد توحید نمی کنه، یعنی ابزار فکر رو میذاره کنار، نه سراغ توحید دیگه نمیره، اون میره سراغ توحید، میخواد توحید رو بالکشف بیابه، اما دنبال فکرش نیست. خلص عن الفکر فی یعنی در توحید. و اذا اطلعه الله على عجز العقل عن ذلك، وقتی خدا برش مطلعش میکنه بر اینکه از تعقل درباره چنین امری یعنی توحیدی عاجز است، وقتی عجز خدا بهش مطلعش میکنه بر عجز، یعنی بهش میباورونه، ای سمن الوقوف على غایت توحید، مایوس می شود که اطلاع پیدا کند بر غایت و هدفی که عبارت از توحید، اضافه اضافه بیانی است، به تفکر متعلق به وقوفه، یعنی مایوس می شود که از طریق تفکر مطلع شود بر غایت و هدف تفکری که عبارت از توحید. فترکهو یعنی تفکر رو ترک می کنه، چون می بینه تفکر نمیتونه برسه. اول بهش گفته شد که فکر نمیتواند این راه رو بدود، باور نکرد، یا باور کرد ولی در این حال خواست از فکر استفاده کنی، بعدن مایوسش کرده. وقتی مایوس میشه ترک میکنه فکر رو، اون یه ذره فکری هم که بهش پرداخته بود اونم کنار میذاره، اون وقت اعتصام میکند به عظمت حق و علم عظمت الحق، مییابد که خداوند اعظم از این است که درک شود به توسط عقل و مورد بلوغ قرار بگیرد به توسط فکر. علم عظمت الحق عن ادراک العقل و بلوغ الفکر الى جنابهی، الى جناب متعلق به بلوغه، یعنی اینقدر مهم است که عقل نمیتواند درکش کند و فکر نمیتواند به او برسه. وقتی این باور براش پیدا شد، فتسم به حبل تعظیم، یعنی به ریسمان تعظیم اعتصام میکند و تخلص عن الفکر فیه، یعنی در باره توحید فکر دیگه نمیکنه، چون علم دارد به غیر قابل نفوذ بودن این توحید و به جلال این توحید، جلال یعنی قهر یعنی قاهریت، این قاهر و مسلط بر ماست، عزت دارد این غیر قابل نفوذ است، اینو میفهمه و لذات دنبال فکر نمیره، چون میدونه فکر نمیتونه نفوذ کنه تو چنین جایی. و اینما تطرکو لطایف و سنه، بحثمون در این بود که انسان باید به صنعت هم توجه کنه. اینطور بود: اما الفکر فی لطائف صنعه فهیه ما اون یسخا. بعد در صفحه قبلش که صفحه 184 بود اینطور داشت که بله اونجا مطلب جدید نگذاشت، مطلبشو گفته. خب پس یکی از فکرها فکر کردن در لطائف صنعت است. صنعت یعنی خلقت، خلقت مشتمل بر لطائف هایی است. چه صدا شد سمده؟ بله اون که چه صدا شد سمده؟ بله. پس یکی از فکرهایی که انسان باید انجام میداد فکر در لطائف صنعت بود، یعنی ظرافت هایی که در خلقت به کار رفتند انسان در مورد اونها فکر کند. چی جوری باید فکر کنه؟ می فهمد که مبادی منن رو باید خوب توجه کنه، التفات کامل کنه به مبادی نعم. یه نعمت مثلا نعمت دیدنه، خب این مبدأش چیه؟ مبدأش چشمه یا قوه باصره است. نعمت دیگه مثلا فهمیدن ما فی الضمیر یا فهماندن ما فی الضمیره. فهمیدن ما فی الضمیر وسیلش گوشه، قوه سامعه است. فهماندن ما فی الضمیر وسیلش زبانه، تکلمه. خب ملاحظه میکنید تمام این نعمت ها که خداوند به ما داده اینا همه سبب دارن. این سبب ها میشن مبادی نعم، مبادی منن. ما باید درباره این سبب ها فکر کنیم. اینها نبودن، بعد موجود شدن، خداوندشون وجود داد، بعد هم اینها رو مدرک قرار داد بدون اینکه خودش احتیاجی به اونها داشته باشه، فقط خواست یه محبتی نسبت به مخلوقاتش داشته باشه. اینا همه چیزاییه که باید فکر کنیم. در مورد اینا که فکر میکنیم بعد به لطائف و ظرافتی که توی خلقت هست آگاه میشیم. چون وقتی ما باصره رو دیدیم درباره باصره فکر میکنیم و لطائفی در باصره هست که آگاه میشیم. سامع هم همینطور، بقیه هم همینطور. و به این صورت به لطائف صنعت آگاه میشیم و لطائفی که به صورت اشاره هستن، وقت اونها ما رو دعوت میکنن به سمت خودشون که بهشون توجه کنیم. ما هم دعوت اونها رو میپذیریم، اجابت میکنیم و بهشون توجه میکنیم. توجه تام پیدا کردن به این اسباب که مبادی منن و نعمند باعث میشوند که ما بنده شهوات و خواسته هامون نباشیم، چون عجایبی رو میبینیم و این عجایب ما رو موظف میکنه که شکر کنیم و این شکر کردن عملا ما رو از این قفلت ها شهوت ها نجات میده. پس فکر در لطائف صنعت باعث میشه که انسان از رق شهوت خلاصی پیدا کنه. تقریبا متن رو گفتم، شرح هم با همین بیان روشن شد. و اینما تدرک لطائف صنعت به ثلاثت اشیا. ما گفتیم دست سه چیز باید فکر کرد، یکیش در لطائف صنعت بود. حالا ایشون می فهمد که لطائف صنعت رو اگه بخوایی دربارشون فکر کنی و اونها رو درک بکنی با سه چیز می تونی بهشون برسی. اول به حسن نظر فی مواد المنن. موادی منن عرض کردم، نعمت هایی که ما داریم همه اسباب دارن، ما درباره اسبابشون فکر کنیم، بعد با این فکر از شهوت و معصیت ها جدا میشه. اینما تدرک لطایف صنعت، یعنی صنایع لطیفه یا ظرافت های صنعت، تدرک به سلاست اشیا. اول به حسن نظره فی مواد المنن، درباره مواد منن خوب نظر کنیم. و به الاجابت لدواء الاشارات، بعد برای ما اشاراتی در همین مبادی منن هست. مثلا فرض کنید یکی از مبادی منن دست ماست، یکی مثلا چشم ماست، اینا توشون اشاره به یه لطایفی، به اشاره به یه اتفاقاتی هست. اون اشاره را من توجه کنم و اجابت کنم، بیشتر به عظمت این اسباب پیمیدن. و بالاجابت لدواء الاشارات، یعنی لطایف صنعت، و اجابت اشاراتی که ما رو میخوانند، اشارات یعنی لطایفی که در اعضای ما در همین اسباب منن وجود دارن، این اشارات ما رو به خودشون دعوت میکنن و ما اگر اجابتشون کنیم از رق شهوات خلاص میشیم. این ظاهرا تجربه نمیخواد، این عبارت تمامش توضیح داده شد. ان نظر فی مواد المنن، میفرماید که نظر در مواد منن این است که نظر کند سالک، فی ما یتوقف فلک وجوده، زمین وجوده به سالک برمیگرده، نظر کند در هر چیزی که وجود این سالک بر اون چیز متوقفه. من الاسباب، اون چیزی که وجود این سالک برش متوقفه عبارت از اسبابه. درباره اسباب باید فکر کنید، چه اسباب ظاهری، چه اسباب باطنی، چه اسباب علمی، چه اسباب عملی. النظر فی مواد المنن این است که انسان نظر کند، یعنی سالک نظر کند در آنچه که بر آن چیز وجود این سالک متوقف است. اون چیزی که وجود سالک برش متوقفی چیست؟ عبارت است از اسباب که ما اسمش روشتیم مواد المنن. و ان لله یعنی و ان ینظره، ان الله تعالی اوجده و ان عدم، سالش باید به این مسئله توجه کند که خداوند او را از عدم آفریده و خلقه او در حالی که ولن یک و شیعه، این آسونه میخواست رو میخونه، و صوره او فی احسن صور، دیگه تقریبا خارج من از روی متن گفتم، شرح هم همونه. و ان الله تعالی اوجده، سالک باز متوجه باشد که خدا او را ایجاد کرده از عدم، چیزی نبوده و خدا به وجودش آورده. ایشون داره اشاره میکنه به چیزهایی که جزء مظاهرند. و خلقه و خلق کرد این سالک رو در حالی که لم یکون سالک شیئا، و صوره او تصویر کرد، صورت داد به این سالک، فی احسن صور یعنی بهترین صورت رو براش قرار داد که صورت انسانی است. صورت انسانی احسن صوره. حالا تو بین انسان ها باز احسن پیدا میشه. ولم یکو شیعن، بله، و خلق و بلم یک و شیعن و صبر و فی احسن صور، که احسن صور است که صور انسانیه، صورت انسانیه. این عرفا معتقدن که احسن صور صورت انسانیه. حالا مراد از صورت، صورت ظاهریه یا مراد حقیقته؟ چون صورت بر حقیقت هم اطلاق میشه، هر دوشو قبول داره، هم به لحاظ حقیقت انسان بالاترین حقیقت موجودات امکانی رو داره، هم به لحاظ صورت معتقدن انسان بهترین صورت رو داره. و جعل لهو یعنی برای سالک، سمعن و بسرن و جواره، جواره اعضای ظاهریه، و رزقهو به این سالک رزق داد، رباه و پرورشش داد، انعم علیه نعمن ظاهرتن و باطنتن، نعمتهای ظاهری و باطنی برش داد، در حالی که ولم یجب علیه تعالی شیئون من ذلک، ضمیر علیه به خدا برمیگرده، بر خداوند متعال هیچ یک از اینا واجب نبود، وظیفه نداشت این کار رو بکنه که بگیم حالا به وظیفش عمل کرد، تمام لطف و منت بود، موهبت بود. ولم یجب علیه یعنی بر خداوند شیئون من ذلک، یعنی یکی از این اموری که به اون سالک داد، ولی یعنی این امور همه مواهب محض بودن. خب حتی ینفت مربوط به نظره، نظر کند، هوه ان ینظره، خط اول همین صفحه 889 اینطور داشت، ان نظر فی مباد المنن، هیچ، هوه ان ینظره فی ما یتوقف علیه وجوده تا آخر. این حتی مربوط به اون هوه ان ینظره، یعنی این نظرها رو داشته باشه و اینطور توجه بکنه تا سالک، این توجه ها رو داشته باشه تا باز بشود بر سالک ابواب لطائف صنعتی که خداوند در خلقش نهاده. حتی ینفت علیه ابواب لطائف صنعت فی خلقه، یعنی در خلقت این انسان، و یرا عطف بر ینفته، یرا عجائبی رو در ترکیب خلقتش، یعنی وقتی به خودش توجه کنه میبینه عجیب خلق شده. اون عجائب چی هن؟ من العظام، استخوان‌ها، عروق، رگ‌ها، اعصاب که روشنه، و طبقات عینیه، دو چشم هر انسانی چندین طبقه داره، درباره طبقات دو چشمش فکر کند و تا نتیجه بگیرد که همه موهبت الهی هست. و قرائب احنائهی، اونجا تعبیر به عجایب کرد، اونجا تعبیر به قرائب میکنه. احنا یعنی اعضایی که انحنا توشون هست، کجی توشون هست، البته این احنا با انحنا فرق داره ها. و احشایی، احشا اون اعضای درونی رو میگن مثل روده، و جواره هم که اعضای بیرونی هست کردن، اعضا هم که عطف تفسیری برون هست. خب درباره اینها بحث کنه، فکر کنه، به همون اندازه ای که وقف علا بعضی اصحاب تشریح، به همون صورتی که اصحاب تشریح بر بعض اینا توجه شدن. اصحاب تشریح کسانی هستن که بدن رو تشریح کردن و جزئیات بدن رو یافتن. خب فیجد و فیها، فیها یعنی در این اعضا، در این صنعت میابد اشارات لطیفه ای رو، اشارات یعنی اشارات به خالق، که همه این موجودات اشاره به خالق دارن. حالا این آدم اشارات لطیفه رو میابد، اشارات لطیفه یعنی اشاراتی که برای همه کس روشن نیست، گروهی که خیلی دقت دارن اون اشاره رو متوجه میشه. اشارات لطیفه که این اشارات لطیفه دعوت میکنن این سالک رو به وجوب شکر منعم و طاعت منعم به همون نحوی که امر کرده به طاعت. یعنی هم باید شکر بکند هم باید طاعت داشته باشه و این اثر فکر کردن در آیات الهی است. بله. فلیجب دبائی ها، یعنی این صادق واجب است که جواب دهد. فلیجب باید جواب دهد. دبائی ها یعنی خواننده های این اشارات رو. اینا رو باید جواب بده، یعنی اونا میخونن ما رو به شکر، میخونن ما رو به طاعت، باید جوابشون رو بدیم، یعنی شکر کنیم، اطاعت کنیم. ولیقم این انسان سالک به حق العبودیت، به حق عبودیته، به اون حقی که عبودیت بر او ایجاد میکنه، مخلصاً له الدین، که اشاره به آیه قرآنی. حتی یخلص من رق شهوات الذی زینت له، چنان در مورد این اشارات توجه در درباره این اشارات توجه داره که دعوت اونها رو میابه و جواب مثبت میده، نتیجه جوابش این میشه ولی یقوم به حق عبودیته مخلصا لبودیم، اقدام میکنه به این که حق عبودیت خودش رو ادا کنه و خودش رو یه عبد درست برای خدا قرار بده، مخلصا یعنی با اخلاص که فقط عبد خدا باشه لهودی. خب دوایی خدا رو، دوایی اون اشارات رو یا دوایی اون اشارات رو چرا پاسخ میده؟ حتی یخلص من رق شهوات التی زینت له، تا از این رقه شهوات خارج بشه و خلاص بشه. خب تا اینجا بیان کردیم که درباره خلقت خودش لااقل یا خلقت دیگران فکر کنه تا به اشارات لطائفی دست پیدا کنه و بعد اجابت کنه از این اشارات لطائف، اجابت کند یعنی عبرت بگیره، به عظمت خدا پی ببره. در چنین حالتی از رق شهوات یعنی بندگی شهواتی که برای زینت داده شدن خلاص میشه. فإذا قام بحقه، یعنی به حق عبودیت، به حق عبدیت، چون در دو خط قبلش ولیقم به حق عبودیت، حالا میگه فإنه إذا قام بحقه، یعنی این سالک که به حق خودش که عبودیت اقدام کند و تقوا، معلومه تقوا پیدا کند و صفا قلبه و ان کدورت شهوات و ظلمتها، قلبش رو تصفیه کند، کدورت شهوات و ظلمت شهوات رو پاک کنه، فإنه إذا قام بحق عبودیت و تقوا و صفا قلبه و ان کدورت شهوات و ظلمتها، وقتی این کار رو انجام میده علما و اولا مقدار پیش میره، قال الله تعالی جعل الله که قلبه این نورن، خدا در قلب این انسان نوری قرار میده که ممیز حق از باطله و انسان را که علمی دعوت میکنه که درش تمیز از حق و باطل هست. فاذا انه اذا قام به حقه و تقا جعل الله فی قلبه نورا که یفرق به توسط نور بین حق و باطل، یعنی بین حق و باطل تمیز میده و جدا میکنه. اولا و یدرک به لطایف سن و دقایق من ثانیه، یعنی اگر کسی به حق عبودیت اقدام کنه هم قدرت تمیز بین حق و باطل پیدا میکنه، هم ادراک و علم نسبت به لطایف صنعت اگر داشته قوی میشه، اگر نداشته حاصل میشه. قال الله تعالی این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که تقوا میشه وسیله، فرقان میشه نتیجه. خب تا اینجا معلوم شد که اولا با فکر سراغ انرژی رفتن اشتباه است، ثانیاً با ادراک این اشارات و جواب دادن به این ادراکش از شهوات خلاص میشه. پس هم به لطایف صنعت میبره و هم با پی بردن به لطایف صنعت از رق شهوات خالی میشه و به سمت کمال انسانی میره. بعد میفهمد که بیاد رکوبهی لطایف صنعت و دقایق منت، دقایق منت و لطایف صنعت یکیه. حالا ایشون عطف تفسیر تقریبا میشه گفت گرفته. قال الله تعالی این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که تقوا رو منشأ فرقان یعنی نوری که یفرق بهی بین الحق و الباطل گرفته. تقوا اگر باشه این نور مفرق حاصل میشه. دیگه مثل این که متن بعدی رو باید بذاریم در بعد انشالله در جلسه آینده.